مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند؟ مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند؟ چون مست چشم تو نود، شراب را چه طرب؟ چو همراه هم تو نباشی، سفر چه سود کند؟ مرا زکات تو باید، خزینه را چه کنم؟ مرا میان تو باید، کمر چه سود کند؟ چو یوسفم تو نباشی، مرا به مصر چه کار؟ چو رفت سایه سلطان، حشر چه سود کند؟ جهان مثال درخت است و برگ و میوه ز توست. چو برگ و میوه نباشد، شجر چه سود کند؟ گذر کن از بشریت، فرشته باش دلا. فرشتگی چو نباشد، بشر چه سود کند؟ خبر چو محرم او نیست، بی خبر شو و مست. چو مخبرش تو نباشی، خبر چه سود کند؟ به شمس مفخر تبریز، آنکه نور نیافت، وجود تیره او را دیگر چه سود کند؟ با سلام و احوالپرسی، جلسه گنج حضور امروز رو با غزلی از مولانا شروع می کنم. امروز روی یک قصه از مثنوی کار خواهیم کرد. آخر وقت اگر فرصتی موند برمیگردیم به غزلی که همین الان خوندم. اما قبل از شروع به قصه مثنوی چند مطلب رو میخواستم یادآوری بکنم. و اون اینکه اگر این جلسه فکر میکنید مفید برای شما، میتونید با این ضبط صدهای کوچولو یا هر گونه دستگاه ضبطی صدا را ضبط کنید و چندین بار اون قسمتی که فکر میکنید براتون مفیده گوش بدید. و غالب اوقات یه بار گوش کردن به این برنامه، مخصوصا به قسمتی که از مولانا یا حافظ صحبت میکنیم، کافی نخواهد بود. مطلب دیگه این که وقتی این جلسه رو ما گوش میکنیم، در واقع بهترین خواهد بود که به دقت گوش بدیم و وسط کار پانشیم، مثلا دوباره برگردیم یا قطع کنیم، چون این کار سبب میشه یه قسمتی گفته بشه بگذره و شما نشنویم، بعد قسمت بعد که میاد یه مفهوم نخواهد بود. ضرری که این جلسه میتونه بزنه اینه که خیلی بد فهمیده بشه، برای اینکه ما تماماً گوش نیستیم. به علت اینکه گفته‌های حافظ یا مولانا دقیق و سنجیده است و از حضور برخواسته، ما باید سراپا گوش بدیم تا این اصلاح فرمایشات رو درست درک کنیم. در صورتی که وسط کار وقفه ایجاد بشه یا ما هم حرف بزنیم با دیگران و همین برنامه را گوش بدیم، این درست در نخواهد اومد. پس بنابراین دقت در قصه یا غزل سبب خواهد شد که ما مطلب رو اونطور که مولانا نظرش بوده دریافت بکنیم. یه مطلب دیگه این که اگر کسی احساس میکنه که این جلسه حالشو بد میکنه، برای برخی از ماها بعید نیست، برای اینکه ما علل اصول مدتها در ذهنمان زندگی کردیم و با خیلی چیزهای از بیرون از خودمان هم هویت شدیم، هم جنس شدیم، مخصوصا گرفتاری ها و قصه ها و مسائلمون. وضعیت فعلی بعضی از ماها اینطوریه که ما به اون مسائل و گرفتاری ها سخت چسبیده ایم و این جلسه به ما فشار میاره که اونا رو رها بکنیم. گاهی اوقات ما نمیخوایم رها بکنیم و اون کار دوباره یه فشاری برای ماست که باید من این کار رو رها بکنم ولی هنوز رها نکردم، حالا این چی میشه؟ در صورتی که میبینید اون حالت وجود داره، میتونید به جای این برنامه برنامه دیگه گوش بدید و این صحبت از سر مهر، نه از سر منیت و غرور بنده. قصه مربوط است به شکر خریدن یک فرد گلخوار از عطاری که سنگ ترازوش از گله. پس یه عطار شکرفروشی وجود داره که شکر میفروشه و یه فرد گلخوار، یعنی کسی که عادت به گل خوردن داره، رفته از این عطار شکر بخره. ببینیم که چجوری شکر میخره از این عطار. همونطور که اطلاع دارین قدیم عطاران یا امروز اصلاح سوپرمارکت ها یا اصلاح بقالی های ایران، مخصوصا وقتی دکون کوچیکه، در یه روی صندلی میشینن و این ترازو جلوشه و این ترازو دو تا کفه داره و البته از این ترازوها در آمریکا نیست. این توضیح ها فقط برای کسایی میدم که اینجا به دنیا آمدن، بزرگ شدن و به این برنامه گوش میدن. و معمولا سنگ بود قدیم، سنگ رو روی یک کفه ترازو میذاشتن، در کفه دیگه قند، چای یا شیرینی یا هر چیز دیگه، نخود، لوبیا که میذاشتن وزن میکردن. این طریقه وزن کردن بود. البته ترازوها الان در آمریکا یا در اروپا احتمالا عوض شده و همه با یه مکانیسم دیگه ای داره، دو کفه نداره. پس میگه پیش عطار یکی گلخوار رفت، تا خرد ابلوج قند خاص زفت. یک گلخوار رفت پیش یه عطاری تا قند سفید به اصطلاح یه تیکه یا کلهی بخره. همطور که به جزئیات این قصه توجه میکنیم، میبینیم که اون کلمات، از اون کلمات هم مولانا منظوری داره. مثلا میگه ابلوج قند خاص زفت. یه گلخاری که به مرض یا عادت گلخاری مبتلا بود، رفت پیش عطاری تا قند سفید خاص زفت بخره. پس معلوم میشه این یه قند خاصی، اولا یه تیکه است و بزرگ و سفید و بیرنگ. پیش عطاری یکی گلخوار رفت تا خرد ابلوج قند خاص زفت. پس بر عطار طرار دو دل، موضع سنگ ترازو بود گل. پس میگه اون عطار دو دل، عطاری که دو دل داشت، خود همین دو دل هم خیلی معنی داره. دو دل یعنی ضمن اینکه دل ذهنی داشت، دل زندگی دارم داشت. پس بنابراین بسیار بسیار هوشیار بود، یعنی هم به ذهن مندار اون گلخار آگاه بود و هم دل بسیار باهوش دیگه ای داشت که اون از حضور می اومد و بنابراین هم به ذهن خودش آگاه بود، هم به دل خودش آگاه بود. پس بر عطار طرار دو دل، موضع سنگ ترازو بود گل، یعنی جایگاه این یا ذات این سنگ ترازو از گل بود. بنابراین این عطار اینطوری نبود که پول نداشته باشه مثلا سنگ بخره یا سنگ پیدا کنه، اصلا ذاتاً سنگش از گل بود. حالا باید ببینیم که عطار چیه، شکر چیه، گلخار چیه، گلخاری چیه، جل چیه. پس مولانا در این صحبت راجع به واقعا گل، گل معمولی و گل سرشور حرف نمیزنه، راجع به یه چیزی در انسان صحبت میکنه و میخواد اون چیز رو عوض بکنه، اون عادتی که ممکنه انسان داشته باشه. یه ساعت دیگه هم میکنم، ولی تا اون موقع ما تأمل میکنیم که گلخواری چیه؟ آیا مثلا ما گلخوار هستیم؟ و گل چیه؟ و گلخوار چیه؟ عطار چیه؟ شکر چیه؟ روی این نکات تأمل میکنیم. پس بنابراین عطار برمیگرده به گلخوار، میگه گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. پس عطار برمیگرده به اون گلخوار، میگه که سنگ ترازوی من از گل، اشکالی نداره، مسئله نیست برای تو که اومدی از من شکر بخری. اگر تو میل شکر خریدن داری، سنگ ترازوی من همیشه از گله و الان هم گله. میخوای شکر بخری؟ برمیگرد میگه گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هر چی خواهی باشگو. پس گلخوار میگه من برای یه کار مهمی به قند احتیاج دارم. همینطور که دقت میکنید بازم میگه قندجو، قندجو یعنی جستجوی قند هستم، همونطور که ماها در جستجوی زندگی هستیم، در حالی که زندگی همیشه با ماست. جستجوی زندگی یعنی ما به زندگی که الان با ماست در ما میجوشه توجه نداریم و اونو در آینده جستجو میکنیم. جستجو کردن یعنی الان نیست و من منتظرش هستم که در آینده پیدا کنم. پس میبینیم که گلخوار هم به اصطلاح شباهتی به ما داره در این قصه. گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هر چی خواهی باشگو. گفت من دنبال قند میگردم برای یه کار مهمی، حالا سنگ ترازو هر چی میخواد باشه برای من فرقی نمیکنه. ولی عطار میدونه که خیلی فرق داره این قضیه. خود گلخوار نمیدونه که سنگ ترازو وقتی گله این به ضررشه. اما برمیگردیم دوباره به اول قصه، ببینیم که گل چیه و گلخوار چیه و ما چه شباهتی به گلخوار داریم و عطار چیه. ما خیلی شباهت به گلخوار داریم. ما گلخواری هستیم که میریم برای شکر خریدن پیش عطار. عطار همون هستی که شکر یعنی شیرینی زندگی و خود زندگی رو هر لحظه در وجود ما میدمه. و ما چه میریم برای شکر خریدن؟ همین لحظه، همین لحظه جلوی عطار وایستادیم، عطار زندگی، عطار هستی، عطار خدا، میخواییم زندگی ازش بخریم، شیرینی زندگی بخریم. همه ما دنبال کیفیت و شیرینی زندگی هستیم و الان جلوی عطار وایستادیم و عطار به ما میگه که شکر رو باید وزن کنیم و سنگ من ندارم، سنگم از سنگ نیست یا کیلوی آهنی نیست، بلکه از گله. این برای تو اشکالی نداره؟ ما هم میگیم اشکالی نداره، نه، ما اصلا گل رو دوست داریم، همونطور که در بقیه قصه مولوی توضیح میده. بنابراین ما جلوی هستی وایستادیم، از لحظه میخواییم شکر بخریم و گلخواری ما عبارت از اینه که ما فرم و صورتهای فکری و هیجانی رو میل میکنیم. گل همونطور که میبینید از آب و خاک، وقتی آب و خاک رو قاطی میکنن میشه گل. و وقتی نیروی زندگی را ما روی مادیات، روی ذهنمون، روی فکرمون سرمایه گذاری میکنیم و عجیم میکنیم و از اون یه ملغمه میسازیم به نام گل که در این قصه میگه، یا فرم ذهنی یا صورتها، صورتهای مادی، و به اون مشغول میشیم و میشیم اون، این لحظه که جلوی هستی وایستادیم، جلوی خدا وایستادیم و در ما خشم وجود داره به دلیل اینکه یک فرم ذهنی به وجود اومده و دنبال اون یک فرم هیجانی، یعنی خشم در ما، ترس در ما به وجود اومده، پس ما داریم گل میخوریم. گل میخوریم یعنی گلخوار هستیم ما، در سطح فکری یعنی قضاوت داریم، یه قضاوت فکری داریم و این قضاوت، دنبال این قضاوت فکری یک هیجان ذهنی داریم یا هیجان به اصطلاح احساسی داریم. همطور که میدونید منظور من از ذهن در این جلسه مجموع فکر و هیجانه. مثلا یه فکر میکنیم، این فکر رو در واقع میخوریم، به خودمون میخورونیم، به دنبال اون یه هیجان منفی به ما دست میده و مجموع این فکر و هیجان همون گله. برای اینکه ما نیروی زندگی رو در ما که در ما میجوشه برمیداریم، قاطی میکنیم با فرم فکری و هیجانی و اونو دوش جام میکنیم و اون میشیم. وقتی شما خشمگین هستین یعنی خشم هستین، از اون جنس شدین. بنابراین در واقع گلخوار ما هستیم. پس ما که گلخوار هستیم هر لحظه قضاوت میکنیم. بعضی از ماها میگیم بذار بگم اون خانم چجوریه، این آقا چجوریه، اون کار اونطوریه، این یکی اینطوریه. هر لحظه ما اینها رو بیرون صادر میکنیم. ما همه چی رو میدونیم و با ندانستن راحت نیستیم. یک حالت دیگه اینه که بگیم نمیدونیم و این ذهن آرام بشه. ما مثلا که تکلیف کردن به ما که هر لحظه باید تفسیر کنی جهان رو، بگی که جهان چجوریه. اگر نکنی زندگی از دست رفته. ولی زندگی همونطور که در این قصه خواهیم دید از این گلها خوردن زندگی تولید نمیشه، بلکه زندگی خورده میشه و زندگی حرام میشه. همونطور که خواهیم دید این گلخوار آخر سر نخواهد توانست شکر بخره. به سر الان ادامه میدیم. پس گلخوار به عبارتی ما هستیم، در جلوی هستی وایستادیم و میخواییم شکر یا شیرینی زندگی یا خود زندگی رو بخریم و از اون بهره‌مند بشیم، یعنی زنده بشیم. حالا ببینیم این زنده بودن زندگی رو ما از هستی چجوری میخریم، به صورتی که در این قصه توضیح داده میشه. پس یه دور دیگه این چهار خط رو تکرار میکنم. پیش عطار یکی گلخوار رفت، تا خرد ابلوج قند خواست زفت. پس یه گلخواری که در واقع همون فردی است که مرتب قضاوت داره و تفسیر میکنه جهان رو و تفسیر بنا کرده، رفت پیش هستی. کی رفت؟ همین لحظه، همین لحظه جلوی هستی وایساده و میخواد زندگی یه تیکه بخره. همونطور که میدونید زندگی دو تیکه نیست. اینو هفته قبل هم صحبت کردیم. زندگی، یک زندگی در جهان وجود داره و گفتیم تمامیت هم به اون معنیه، یعنی اینکه یه پارچه بودن، یه تیکه بودن. پس رفت اینجا میگه رفت پیش عطار کله قند بخره، ولی منظور همونه که خواهیم دید که عطار قند رو بعداً نمیشکنه، بلکه میخواد یا همه رو بده یا نمیتونی زندگی رو دو نیمه کنی یا بشکنی و از شکستهش استفاده کنی. این شکریست که شکسته نمیشه. تا خرد ابلوج قند خاص زفت، کله قند بزرگ بخره. پس برای عطار طرار دو دل، از پیش اون عطار بسیار باهوش که دو دل داشت، سنگ ترازوش از چی بود؟ از گل. موضع سنگ ترازو بود گل. گفت گل سنگ ترازوی من است، گر تو را میل شکر بخریدن است. گفت هستم، یعنی گلخوار گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هرچه خواهی باش گو. بعد گلخوار به خودش گفت با خود پیش آن که گلخور است سنگ چه بود، گل نکوتر از زر است. پس گلخوار گفت اون کسی که گل میخوره، اون کسی که گل خوره پیش او سنگ چه؟ گل بهتر از طلاست. میخواد اظهار خوشحالی بکنه که به جای سنگ عطار میخواد گل استفاده کنه و ما هم گل دوست هستیم. چه خوب که اوضاع بر وفق مراد ما که تفسیر کننده هستیم، ما که قضاوت کننده هستیم، این لحظه رو به قضاوت و تفسیر میگذرونیم. چه بهتر که این سنگ ترازوی خدا یا زندگی هم از همون نوع قضاوت و تفسیره. بعد میگه گر نداری سنگ و سنگت از گل است، این به و به گل مرا میوه دل است. پس عطار میگه اگر تو سنگ نداری و سنگ تو از گله، خیلی خوب شد، این به و به، یعنی من خیلی راضی هستم از این کار و خوشا به حال من که الان دیگه همه چی بر وفق مراد سنگ تو هم که از گله، منم گل دوست دارم، گل مرا میوه دل است. این به و به گل مرا میوه دل است. این چه خوب که من گل رو اندازه جونم دوست دارم. پس ما تفسیر رو اندازه دلمون و جونمون دوست داریم. اندران کفه ترازو ز اعتداد، او به جای سنگ آن گل را نهاد. پس برای اینکه وزن بکنه، اون عطار توی یک کفه گل رو گذاشت که بخواد شکر رو به اصطلاح وزن بکنه. برای اینکه وزن بکنه توی کفه به جای سنگ گل رو گذاشت. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را می شکست. معمولا قدیمات اون مغازه های کوچیک این چیزهایی که مردم می خریدن، این دکاندارا اینا رو بغل دستشون می ذاشتن که در دست جستشون باشه، که اینطوری دستشون رو بر می داشتن یا به پشت، این پشت بوده بر می گشتن می شکستن. پس میگه که به اندازه اون وزنه ای که به اصطلاح گذاشته بود کفه، به اندازه اون برگشته بود این شکر رو یا قند رو میشکست که توی ترازو قرار بده. پس برای کفه دیگر به دست، هم به قدر آن شکر را میشکست. چون نبودش تیشه ای، او دیر ماند مشتری را منتظر آنجا نشاند. پس میگه عطار تیشه نداشت. عطار چون تیشه نداشت و معطل شد و مشتری هم منتظر اونجا مونده بود. این که میگه عطار تیشه نداشت، خیلی واضحه که اگه عطار معمولی بود یا دکاندار معمولی بود، حتما تیشه داره که قند رو بشکنه و اندازه وزنش قند توی کفه ترازو بگذاره. پس مولانا یک منظوری از این کار داره که من اشاره بهش کردم. زندگی یه تکه است. زندگی رو نمیشه دو نیمه کرد و یا ما زنده ایم یا همونطور که در انتهای این قصه اشاره میکنه مرده ایم. ما وقتی این لحظه تفسیر هستیم، قضاوت هستیم، در سطح فکر به دنبال اون یه هیجان منفی به ما دست میده، در این صورت ما تبدیل به فرم ذهنی هیجانی میشیم. این فرم ذهنی هیجانی که ما شدیم الان دیگه جون نداره، از جونش بهره نداره، این صورته. ما تبدیل به فرم شدیم، ما به خواب، در واقع در اصل ما در خواب همین فرم هستیم. خواب همین فرم هستیم یعنی با عینک همون فرم فکری یا همون تفسیر یا همون خیال و همون هیجان که یه جوری ما رو به خواب فرو بوده دنیا رو میبینیم. یعنی در واقع مثل اینکه تو خواب هستیم، در خواب همین هیجان و فکری که الان میکنیم هستیم. این لحظه مولانا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که در یک کفه این تفسیر شماست و قضاوت ذهنی شماست الان، در یک کفه دیگه هستی یا خدا میخواد شکر بذاره. شما ببینیم میتونید این فرم ذهنی هیجانی رو نخورید. اگر نخورید تو کفه میمونه و به اندازه اون شما شکر میگیرید. اگر اینو بخورین که ما میخوریم هر لحظه، از شکر خبری نخواهد شد، چون شما دیگه فرم ذهنی یعنی گلو خوردید. اگر گلو میخورین یا شکر خبری نخواهد بود. اجازه بدیم ببینیم که دنباله قصه چی میگه مولانا. پس چون نبودش تیشه ای و دیر ماند، مشتری را منتظر اونجا نشاند. چون تیشه نداشت برگشت و معطر کرد و مشتری اونجا منتظر ماند. رویشان سو بود گل خور ناشکفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. ترس ترسان که نباید ناگهان، چشم او بر من فتد از امتحان. بنابراین عطار وقتی پشت رو نگاه میکرد و مشغول شکستن قند و آوردن قند بود، اون گل خور که جلوی ترازو وایستاده بود و همه حواسش به اون گل بود، شروع کرد به خوردن گل ناشکفت، یعنی بی صبرانه. همونطور که ما عجله داریم و بی صبرانه و با سرعت زیاد میخواییم دنیا رو در این لحظه تفسیر کنیم و این تفسیرها رو بخوریم، اون گل خور هم بی صبرانه که همه حواسش به گل ترازو بود و حواسش اصلا به شکر نبود بلکه به اون گل بود. حواس ما هم درسته که در حرف میگیم به زندگیه، ولی حواس ما به گله، به تفسیرهای ماست، به قضاوتهای ماست در این لحظه از زندگی. فکر میکنیم قضاوت نکنیم، تفسیر نکنیم، ایراد خودمون و دیگران نگیم، در این صورت از زندگی عقب افتادیم. دیگه کنترل زندگی دست ما نیست، کنترل زندگی از دست ما رفت. یه روزی باید بیاد که ما حس کنیم که اگر تفسیر نکنیم زندگی رو، بازم دنیا خراب نخواهد شد، بلکه دنیا حداقل برای ما بهتر خواهد شد. پس ببینیم اون گلخور چی کار کرد. رویشان سو بود گلخور ناشکفت، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. یعنی پوشیده از پنهانی از عطار، فکر کرد عطار روش اونوره نمیبینه و شروع کرد از اون گلی که در واقع سنگیست که باید شکر رو بکشیم، شروع کرد از اون دزدیدن، غافل از اینکه هر چی از اون بخوره کم بشه، خب شکرم کمتر خواهد شد. روی شانسو بود گل خور ناشکف، گل از او پوشیده دزدیدن گرفت. ترس ترسان که نباید ناگهان، می ترسید که نکنه این عطاره دارن که امتحان بکنه ببینه من دزد نیستم و چیزی نمی دزدم، برگرده یه دفعه گل خوردن منو ببینه و من آبروم بره، و از این کار می ترسید. حالا ببینیم عطار چی کار کرده. دید عطارانو خود مشغول کرد، که فزونتر دوز هین ای روی زد. پس عطار متوجه بود، چون عطار دو دل داشت، گل خور رو خوب میشناخت که میخواد از گل بدوز، حواسش به گله و حواسش به شکر نیست، و بنابراین عطار او رو دید که داره گل رو میدوزه و خودش اون پشت مشغول کرد و پیش خودش گفت که بیشتر به دزد از گلم ای روی زرد. همونطور میدونید قدیم وقتی گلخورها گل میخوردن، پس از یه مدتی روشون از گلخوری به اصطلاح زرد میشد. اجازه بدین چند دقیقه آگهی ببینیم، بعد خدمتتون برگردیم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
با سلام مجدد، برنامه گنج حضور را ادامه میدم. راجع به قصه مثنوی صحبت میکردیم، گفتیم شخص گلخاری رفت پیش عطاری شکر بخره، قند کله‌ای بخره، و عطار بهش گفت که سنگ من از گله، سنگی که میخوام بذارم توی ترازو و شکر رو وزن کنم، این از گل اشکالی نداره. گل خار گفت نه، بلکه خیلی هم خوبه این کار پیش خودش. از وقتی گل رو گذاشت به جای سنگ توی ترازو تا شکر رو وزن کنه و عطار برگشت پشت تا خم بیاره، گل خار که جلوی ترازو وایستاده بود شروع کرد پنهانی از گل که در واقع سنگ ترازو بود خوردن، غافل از اینکه وقتی سنگ ترازو یا گل رو میخوره و این سبکتر خواهد شد و شکر کمتری گیرش خواهد اومد. ببینیم عطار که متوجه این قضیه هست و خودش رو زده به ندیدن چی فکر میکنه پیش خودش. دید عطاران خود مشغول کرد که فزودتر دزد هین ایز روی زرد. پس عطار اینو دید و خودش رو اون پشت بیشتر مشغول کرد تا با این بیشتر، این گلخار بیشتر از اون گل بخوره و بیشتر خور. ای روی زرد، روی زرد حالتی است که شاید برخی از ماها پیدا کرده ایم از تفسیرخواری و قضاوتخواری و به دنبال آن هیجان آن رو میل کردن. قدیم شاید مولانا به این نکته هم اشاره میکنه، قدیم به اصطلاح دکترا گاهی اوقات به برخی مرضها گل تجویز میکردند، ولی این گل باید مریض به اندازه میخورد. یواش یواش که گل و مریض میخورد به گل عادت میکرد، دیگه گل خوار میشد. یعنی گل به جای اینکه اثر درمانی داشته باشه، اثر سو روی مریض میذاشت و مریض گل خوار میشد. بعد مرض گلخاری میگرفت و روش زرد میشد. معلوم بود که این گلخار. شاید اشاره به این نکته میکنه که هر چیزی در زندگی ما به اندازهش ممکنه مفید باشه. وقتی ما میخواییم زندگی از اون بگیریم، خیلی از این ماها به یه کاری دست میزنیم یا به یه چیزی رو میخوریم، مثلا مثل سکس، مثل مشروب، مثل برخی چیزها که در زندگی بهش عادت میکنیم. اگر این به اندازه، شاید به این به نکته اشاره میکنه، به اندازه باشه لذت بخش باشه، ولی وقتی از اندازه خارج میشه، یعنی ما عادت میکنیم و میخواییم شادی زندگی رو و خود زندگی رو و یا خودمون رو در اون جستجو کنیم، این دیگه میره روی مرضی و اینقدر اون مطلب برای ما بزرگ میشه که تمام زندگی ما رو تسخیر میکنه و ما میشیم اون و بنابراین رویمون از اون لحاظ زرد میشه. احتمالاً به این نکته هم اشاره میکنه. دید عطاران و خود مشغول کرد که فزونتر دزد هین ای روی زرد. گر به دزدی و از گل من میبری، یا از گل من میبری رو که هم از پهلوی خود میخوری. میگه اگه به دزدی تو از گل من میخری و برو که از پهلوی خودت میخوری. از پهلوی خودت میخوری. دوباره پایین اشاره میکنه، درست میزه که یه نفر پهلوی از پهلوی خودش ببره و اونو کباب بکنه بخوره، گوشت خودشو بخوره، و این کار معلومه که احمقانه است، برای اینکه دوباره باید انقدر از غذا بخوره که اونو ترمیم بکنه. یعنی چی؟ یعنی ما زندگیمون از نوع بی فرمیست، از نوع نور سادگیه و برکت هستیه، از فضاداری این لحظه است. زندگیمون از اونه، نه اینکه وقتی اونو شما میبرین و تبدیل به فرمش میکنین و میکشین، در واقع از پهلوی خودتون میخوریم و از پهلوی خودمون میخوریم. یعنی مثل اینکه اون زندگی رو که الان در ماست و ما اونو تبدیل به فرم هیجانی و فکری میکنیم و اون میشیم و میمیریم، اون قسمت از زندگی خوبمون که میتونه زنده بودن زندگی در این لحظه بشه، بریده شده، از بین رفته. میگه نه که تو داری از پهلوی خودت میخوری، درست شبیه کسی که از گوشت خودش میبره میخوره. این درسته. تو همی ترسی ز من لیک از خری، من همی ترسم که تو کمتر خوری. تو از من میترسی که من ببینم و که تو گلو میخوری، سنگ منو میخوری، ولی من از این میترسم که تو کمتر بخوری، چون هرچی بیشتر بخوری از من کمتر شکر میگیری. گرچه مشغولم چنان احمق نیم که شکر افسون کشی تو از نیم. درسته که روم رو گردوندم اینور و به پشت مشغول هستم، ولی اینقدر احمق نیم، من باشعور هستم. بنابراین هستی تمام اعمال ما رو میبینه، ما اصلا اون هستیم، خود اصلی ما به اون زیرکی ما آگاهه و بنابراین خودش رو اگه مشغول کرده معنیش نیست که آگاه هست، کارمون نیست که میگه من اینقدر احمق نیستم که بی خودی شکر بکشی از نه من، یعنی من بی خودی شکر به کسی نمیدم. پس زندگی میگه به قول یکی از دوستان میگه همینقدر خیس میشه که تو آب فرو میری، همینقدر ما شکر میگیریم که اجازه بدیم این سنگ تو ترازو باشه. وضعیت ما به این ترتیبه، هستی و زندگی سنگ رو میذاره، سنگش از گله، میذاره رو ترازو، این لحظه به ما شکر بده، نذاشته ما همه رو میخوریم. ما اصلا امان نمیدیم که عطار زندگی سنگ گلی رو ترازو بذاره، همین که میذاره رو ترازو هنوز کفه پایین نرفته ما قاب میزنیم میخوریم. ببینید با چه سرعتی ما گل میخوریم، یعنی قضاوت میکنیم و قضاوتمون میشیم. پس وقتی قضاوتمون میشیم و به دنبال اون هیجان منفی داریم، یک فرم ذهنی هیجانی میشیم، یعنی گلو خوردیم، یعنی سنگ ترازو رو خوردیم، دیگه از شکر خبری نیست. و عطار از زندگی به ما میگه که تو داری گلو میخوری و گل سنگ ترازوی من، از اول گفته که گل سنگ ترازوی من، اشکالی نداره. ما همه ما گفتیم نه اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. و بی خودی نپرسید از سوال اول که سنگ ترازوی من گله، مسئله برای تو نیست. اون شکر ظاهرا اون که رفته بود شکر بخره ولی حواسش به گل بود و ما گفتیم نه مسئله نیست، پس بی خودی این سوالو نکرده بوده. دست نبینی چون ببینی مر شکر را زازمود، پس بدانی احمق و غافل چه بود. وقتی شکر رو گرفتی پس از وزن کردن به دستت، اون موقع میفهمی که احمق و غافل چی بوده. ما هم بعد از 50 سال 60 سال 70 سال شاید بیدار بشیم ببینیم که خب سر کی کلا رفته، سر خدا کلا رفته، سر زندگی کلا رفته، یا سر ما. غافل کی بوده، ما بودیم یا هستی زندگی دار بوده. حالا این هر کسی خودش میتونه به این سنجش و شناسایی برای خودش برسه. بعد میگه مولانا نتیجه گیری میکنه که مرغ از آن دانه نظر خوش میکند، دانه هم از دور راهش میزند. میگه مرغ به دانه که تو تله هست نگاه میکنه و میگه به 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 عجب چیزیه. و ما هم به یه چیزی در بیرون نگاه میکنیم و میگیم به 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 عجب چیزیه، اگر من این چیزو به دست بیارم زندگیم پر میشه، زندگی من الان به درد نمیخوره، این زندگی فایده نداره. تا زمانی که اون مقام و اون دانه رو، اون خونه رو، اون نمیدونم ماشین رو، اون مقام اجتماعی رو یا مقام سیاسی رو به دست میارم، اصلا دیگه زندگی زندگی نیست. و وقتی اون رو به دست آوردم، اون دیگه زندگی من پر خواهد شد. پس این نیاز که ما بلافاصله بریم آینده در این لحظه وای نایستیم، این همون خاصیت گلخوری ماست. یعنی ما داریم به خودمون این حرص رو میخورونیم که اگر اون نباشه زندگی من زندگی نیست، یا زندگی من کامل نیست، پر نیست. غافل از اینکه این لحظه زندگی پر و کامله، این لحظه بهترین لحظه زندگی ما، از این لحظه بهتر دیگه نخواهد بود. و زنده بودن زندگی این لحظه بستگی به اون اتفاقی که در آینده قرار بیفته نداره. ما میتونیم پر بودن زندگی رو الان حفظ کنیم. حفظ یعنی اینکه ما شادی زندگی درون رو گم کردیم و در بیرون و در آینده دنبال یه چیزی میگردیم که اگر اونو به دست بیاریم زندگی ما به نظر خودمون کامل و پر خواهد بود. وقتی اون به دست میاد و اونم همیشه در حال به دست میاد، دوباره ما به آینده نگاه میکنیم، این به درد نمیخوره، این چیزی نبود که من اصلا میخواستم. غافل از اینکه پذیرش این لحظه، این زندگی رو در این لحظه برای ما با باز میکنه و اون چیزی که ما نیازش داریم و اون الان حاضر و آماده است و لازم نیست که ما هرس یه چیزی رو در آینده بزنیم. البته این معنیش این نیست که ما هدف نداشته باشیم، برای هدفمون کار نکنیم. شاید ما احتیاج به یه تیکه کاغذ داریم، روش بنویسیم ما در زندگی چی میخواییم و 5 تا 10 تا چیز رو بنویسیم. اینا چیزهای مهمی که ما میخواییم و به وسیله دوباره یه صفحه کاغذ دیگه برنامه ریزی کنیم. این به دست آوردن این هدف مستلزم این کارهاست، در این زمانها انجام بدیم و این لحظه باید این کار رو بکنیم و دیگه بذاریم کنار و شروع کنیم به انجام اونها. و معنیش این نیست که تا اونا نیومده ما زندگیمون کامل و پر نیست. زندگی در این لحظه کامل و پر، حالا با برنامه ریزی و کار به اصطلاح لازم میتونیم با اون هدفها برسیم. و معنیش این نیست که تا هدفها نرسیدیم زندگی نیست و وقت باید منتظر زندگی باشیم تا به اونا برسیم تا زندگی شروع بشه. این حالت انتظار از روی حرص ورزیدن نشانگر اینه که ما زندگی رو گم کرده ایم. پس میگه ما مثل اون مرغی که به اون دانه طلا داشتن نگاه میکنیم، میگیم به به عجب دانه ایه و دانه هم از دور راه اونو میزنه. گر زنای چشم حظی میبری، نه کباب از پهلوی خود میخوری. اگر شما به این حالت در بیایین که به اون چیز در آینده نگاه کنید و با یه چیزی که هنوز دستون نیامده نگاه کنید به به بکنید و این حظ رو ببرید، آیا این کباب از پهلوی خود خوردن نیست؟ نه، این است که زندگیتون رو میبرید و میاندازین دور. این نظر از دور چون تیر است و سم، عشق دفتون میشود صبر تو کم. میگه این جور نظر هرسالود و رفتن به آینده و زندگی رو موکول کردن به آینده سبب میشه که ما بریم به حالت انتظار. همه من منتظر یه چیزی هستیم در آینده، انتظار میکشیم اتفاق بیفته. میگه این مثل سمه که تمام زندگی ما رو مسموم میکنه و درستم هست. و زندگی ما به جای اینکه زنده بودن زندگی در این لحظه بشه، تم اونو میگیره و مریض میشه، روی زرد میشه، برای اینکه داریم این حرص میخوریم، داریم طمع میخوریم، داریم به این باور رسیدیم که تا زمانی که اینو من به دست نیاوردم زندگی زندگی نیست. حالا خیلی از این کارهایی که ما بهش حرص میورزیم حالت منفی داره. ما میگیم اگه فلانی رو از بین نبریم، اگر ما چوب لا چرخ فلانی نذاریم، تا فلانی تا کل با کله نیاد زمین و ما راحت نمیشیم و بنابراین زندگی ما شروع نمیشه. اینا همه مولانا میگه عشق تفسون میشه و صبر تو کم. این عشق همون عشق هوسی، عشق اصلی نیست. میگه هوس تو به این کار، هرچی حرص میورزی این هوس در تو زیادتر میشه و صبر کم میشه. صبر بازم حالت حضوره. یادمون باشه صبر انتظار نیست. انتظار یعنی من این لحظه رو مانع رسیدن خودم به اون چیزی که میخوام در آینده میبینم و فکر میکنم اگر اون نیاد زندگی شروع نشده. صبر یعنی من به حالت حضور رسیدم ولی هنوز اون آرامشی که میخوام به من بر نگشته یا به وجود نیومده، دارم صبر میکنم. صبر کاملا به اصطلاح این لحظه ایست و یک حالت خوب هست، برعکس انتظار که بیشتر اوقات ما در اون قرار داریم و انتظار این لحظه رو میپوشونه. میگه مال دنیا دام مرغان ضعیف، ملک عقبا دام مرغان شریف. تا بدین ملکی که او دامیست ژرف، در شکار آرند مرغان شگرف. پس این چیزهای دنیایی ما بهش حرص می‌ورزیم، این دام مرغای ضعیف. مرغ ضعیف میفته تو این دام. مرغی که میگه اگر این دانه را به دست نیارم هنوز زندگی من زندگی بشو نیست و این زندگی نیست، همیشه ناراضیه، یه سطح نارضایتی را بایبن با خود حمل میکنه و در دام دنیا افتاده. حرص می‌ورزه و با چیزهای مختلف دنیایی هم هویت شده و متصل شده به اونها، سنگین شده در این دنیا اما میگه دام ملک عقبا، دام مرغان شریف و دل بستن به اون چیزی که در اون دنیا به ما میخوان بدن و به خاطر اون عبادت کردن و به خاطر اون معنوی شدن، اون هم دام مرغان شریفه. اون دام بسیار عمیقی است که به وسیله اون مرغان شگرف و به اصطلاح به دام میاندازند، یا به دام و مرغان شریف هم میفتند تو اون دام. پس بنابراین غیر از این لحظه که زندگی خدای ما میخواد ظهور بکنه و در ما بیدار بشه و این ترس و غم از ما بریزه، هیچ چیز دیگه وجود نداره. دلبستگی به آینده، هر چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته، یه توهمه. گفتم این به این معنی نیست که ما هدف نذاریم و هدف هامون رو دنبال نکنیم، یا از گذشته یاد نگیریم، یا فکر نکنیم. یکی از دوستان سوال کرد قبل، آیا ما نباید فکر کنیم؟ ما فکر زندگی دار، فکر هوشیارانه، فکر هوشدار، خرددار باید بکنیم با اون فکری که از منیت ما نمیاد، از ذهن مندار ما نمیاد، بلکه وقتی این زندگی در ما بیدار میشه و ما به هوش هستی، به هوش خدایی بیدار میشیم، یا اجازه میدیم اون هوش خدایی در ما برخیزه و تمام وجود ما رو تسخیر کنه، اون موقع هست که فکر دیگه مندار نیست و فکر کار خودش رو میکنه. یا اون موقع هست که شما خودتون رو جستجو نمی کنین در چیزی در آینده، شما خودتون رو اون زندگی بیدار شده میدونید، هویتتون رو اون میدونید، هویت ریشه دارتون رو از اون میگیرید، نه از چیزی که در آینده میخواییم به دست بیاریم. میگین اگر اون به دست نیاد من دیگه آبرو ندارم، حیثیت ندارم و زندگی ندارم. تمام چیزا به اون چیز بستگی داره، اونم در آینده هست، چه مال اون دنیا باشه چه مال این دنیا باشه، میگه هیچ فرقی این دوتا با هم نمی کنه. من سلیمان می نخواهم ملکتون، بلکه من برهانم از هر حلکتون. چین زمان هستید خود مملوک ملک، مالک ملک آن که بدهید و ده حلک. میگه من سلیمان ملک تو را نمی خواهم. به این قصه وسطی قصه طولانیست که مربوط به سلیمان و به بلقیسه و این قصه افتاده وسط اونها، و سلیمان میگه که من سلیمان میتونه رمز هستی بشه دوباره. میگه من ملک شما رو نمیخوام، من هدیه شما رو نمیخوام. خدا به ما میگه من اینطوری نیست که شما عبادت میکنید، من عبادت شما رو میخوام. زندگی محتاج به اینه که ما به اصطلاح حتما یه کاری انجام بدیم تا اون خوشحال بشه. تمام این کارهایی که ما انجام میدیم برای خوب شدن و به زندگی رو آوردن خود ماست، نه اینکه زندگی به ما احتیاج داره، هستی به ما احتیاج داره. من اصلا ملک شما رو نمیخوام، بلکه من میخوام شما رو از مردگی برهانم. بس خلق یعنی مردن، مردگی. بلکه من برهانم از هر خلقتون، از هر جور مردنی میخوام شما رو نجات بدم. الان میگه در وضعیت فعلی شما مملوک ملکتون هستید، یعنی چیزهایی که به شما تو ذهنتون متعلقند، یعنی به وسیله ذهنتون فکرتون به اونا چسبیده اید، شما مرده اونا هستید و اونا مملوک در تسخیر اونا هستید، اونا صاحب شما هستند، نه شما صاحب اون. مالک ملک آن که بدهید و ده خلق. هر کسی از این مردن، از این صورت ها و از این فرمه ها خودشو منفصل بکنه، اون مالک ملکه. حقیقت هم همینطوره. ما از متعلقات ما موقعی میتونیم لذت ببریم که ما حس وجود داشتن ما رو از اینا منفصل کنیم. یعنی وقتی به یاد خودمون میفتیم ما چی هستیم، نگیم من این ماشینم هستم، خونه هم هستم، زن بچه هم هستم، نمیدونم اینم هستم، اونم هستم. اینا متعلقات ماست، خود ما نیست. خود ما ریشه در اعماق وجود خودمون داریم و بگیم من از این مرگ شما رو نجات میدم. مالک ملک اونه که از این مردن، یعنی فرم ذهنی هیجانی بودن، خودشو جدا کرده. بازگونه ای اسیر این جهان، نام خود کردی امیر این جهان. ای تو بنده این جهان، محبوس جان چند گویی خیش را خواجه جهان. بازگونه یعنی واژگونه یا واژگونه، میگه برعکس شده کار در این جهان. واژگونه تو که اسیر این جهان هستی، خود نام خود کردی امیر این جهان، آقای این جهان، خواجه این جهان، کسی که گرفتار زندگی و مسائل خودشه. حالا یه مقدار ممکنه که پول و متعلقات هم جمع کرده باشه، واژگونه خودشو آقای این جهان میدونه. مولانا میگه این واژگونه است، بیدار بشو که تو امیر این جهان نیستی، بلکه اسیر این جهان هستی. واژگونه ای اسیر این جهان، نام خود کردی امیر این جهان. ای تو بنده این جهان، محبوس جان، ای که تو بنده این جهان هستی. ما همه بنده، ما همه نه البته بعضی از ماها بنده این جهان هستیم و بنده خدا نیستیم، بنده زندگی نیستیم، زنده شده به زندگی نیستیم و جان ما محبوس اون چیزهایی که محبوس اونها هستیم، بندهشون هستیم. ای تو بنده این جهان، محبوس جان، چند گویی خیش را خواجه جهان. چقدر خودت رو میخوایی آقای جهان خطاب کنی. برنامه امروز رو با اجازهتون به پایان میبرم. از شما ممنونم که توجه فرمودین به این برنامه. خدا حافظ شما تا هفته بعد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.